بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام، خدا قوت. خب شرایط جنگ رو داریم پشت سر میگذاریم و وضعیت جوری هست که باید تحلیل دقیق داشته باشیم، اطلاعاتمون رو باید بروز کنیم و بدونیم که تو چه فضایی داریم زندگی میکنیم. اون چیزی که من فکر میکنم و به نظرم یا نیاز شما عزیزان بدونید چند نکته هست. یکی این که ببینید فضای اقتصادی دنیا به سمتی رفته و رفته بود که آمریکا نمیتونست با این سطح و حجم از بدهکاری ادامه بده. تو دنیا آمریکا هر موقع بدهکاریش از یه حدی میگذشت، میرفت به این سمت که خلق تورم کنه. خلق تورم یعنی چی؟ یعنی که ایجاد کنه یه فضایی رو توی دنیا که تورم ایجاد شده ارزش بدهی‌های اونو کاهش بده. مثل چی میمونه؟ شما امسال وام میگیرید 100 میلیون. قسطش فرض کنید 5 میلیونه. امسال 5 میلیون یه عددیه، اما تا سال بعد که 40% 50% تورم بالا میره، 5 میلیونه بدهی شما به بانک نصف میشه. مثلا ارزش پیدا میکنه وام گرفتن، خود به خود یه چیز خوب میشه تو کشور که تورم داره. تو آمریکا هم همینجوره. آمریکا برای اداره خودش میاد از دنیا قرض میگیره. اوراق قرضه میده به دنیا و از دنیا پول قرض میگیره و خودشو اداره میکنه و با اون پول دوباره جنس میخره و خودشو اداره میکنه. این سالها میزان بدهی آمریکا رسیده به 39,000 میلیارد دلار. یعنی یه عدد وحشتناکی که سالانه باید یه عدد خیلی وحشتناکتری رو سود این اوراق قرضه رو بده. 2.5 تا مثلا 3-3.5% سود باید بده به کشورهایی که پول قرض دادن به آمریکا. خب تو مقاطع مختلف، مثلا یکی از توجیهاتی که برای کرونا ذکر میشه همینه که آمریکا ریشه کرونا رو ایجاد کرد و هدفش این بود که با این ریشه کسب و کارها بخوابه، تورم افزایش پیدا بکنه و به سمتی بره دنیا که بدهی های آمریکا ارزشش از دست بره. یه مدل شده برای الان. این موضوع نمیخوام زیاد متمرکز باشم، اما بدونید که خلق تورم، خلق بحران در آمریکا با همین هدف، توسط آمریکا در دنیا با همین هدف که بتونه اقتصاد خودش رو سر پا نگه داره. بنابراین شما وقتی میخواید هدفهای آمریکا رو از شروع جنگ ها تحلیل بکنید، باید عینک اقتصادی به چشتون بزنید. اصلا آمریکا به صورت مثل ما فکر نمی کنه، تمدنی فکر نمی کنه، ایدئولوژیکی اعتقادی به جنگ فکر نمی کنه، به مبارزه فکر نمی کنه. اون هدفش اینه که اقتصاد خودش رو سر پا نگه داره. این نکته اول. نکته دوم این که منطقه ما و کشورهای عربی پیرامون ما تبدیل شده به یه انبار خیلی بزرگی از تجهیزات آمریکایی و دیگه گنجایش نداشتن کشورها که تجهیزات درشون وارد بشه. یکی از دلایل شکل گرفتن، دلایل اقتصادی شکل گرفتن این جنگ این بود که آمریکا نیاز داشت این انبار مصرف بشه تا دوباره بتونه به بهانه جدیدی به کشورهای منطقه تسلیحات بفروشه. حالا جزئیات اینها داره، فقط ریشه‌هاش رو دارم عرض می‌کنم. نقطه سومی که وجود داره اینه که آمریکا با خلق بحران توی دنیا، حالا چه میخواد بحران بین چین و تایوان باشه، چه بین روسیه و اوکراین باشه، چه بین ایران و کشورهای همسایه‌اش باشه، کاری میکنه که از اون منطقه پول کوچ میکنه، سرمایه کوچ میکنه. خب میدونید که سرمایه هم چیه؟ خیلی ریسک گریزه و محتاطه. مثلا از جایی که بحران به وجود اومده فرار میکنه، میره به جایی که امن. مثلا یه آماری که داشتیم مال تقریبا 2 سال پیش بود، در اوج اون بحرانی که بین چین و تایوان شکل گرفت که حتی به جنگ زمینی هم داشت کشیده میشد، روزانه 100 میلیارد دلار پول از چین فرار میکرد میرفت به سایر نقاط دنیا. مقصد 90% این پول ها آمریکا بود و 10% دیگه به اروپا و بقیه نقاط دنیا میرفت. این نکته بعدی هست که بحران ها باعث فرار سرمایه میشن. پس اهداف آمریکا کاملا اقتصادی از این حوزه ها. این که الان نتانیاهو گولش زده، نمیدونم فریبش داده و اینها، من این رو خیلی قبول ندارم و معتقدم که اولا اسرائیل به جنگ به صورت خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنه، این جنگ رو جنگ آخر زمانی میدونه با ایران برای توسعه سرزمینی خودش، اون افکار توی کتابهای تلمودشون و اون متفکرین دینی و یهودیشون براشون درست کردن میجنگه. اما اینجا یه تلاقی شکل گرفت بین اهداف اسرائیل و آمریکا و باعث شد که دوتاشون معمولی دست بدن که با ایران بجنگه. اما در حوزه کشور ما چه اتفاقی داره میافته؟ این گرانی ها دلیلش چی؟ ببینید گرانی های حال حاضر سه دلیل عمده داره. یک، خود جنگ باعث میشه که در مردم احساسی به وجود بیاد که کمبود میخواد شکل بگیره. در واقع یک حس روانی است از کمبود وسایل و تجهیزات رو نمیدونم اون مواد غذایی و اینها، در حالی که ما میریم توی فروشگاه ها میبینیم که چقدر مواد غذایی به وفور هست، فقط کنترل قیمت باید شکل بگیر و بده. نکته دومی که چرا گرانی به وجود اومد، ما مشکلات ساختاری داره اقتصاد ما یک اقتصاد تر و تمیز شسته رفته نیست، فساد درش هست، رانت درش هست و خیلی چیزهای دیگه که اینها همش باعث میشه ما اقتصادمون اقتصاد با سر و شکل تر و تمیزی نباشه و این باعث میشه زمانی که بحران به وجود میاد، ساختارها به هم میریزه، این اقتصاد انقدر نظم و ثبات و ساختار نداشته باشه که بتونه خودش رو حفظ کنه و فرو نریزه. البته تلاشای خیلی زیادی کرده دولت، کشور، مسئولین، تصمیم گیران، خیلی کار کرد، انصافا خیلی کار شد برای نجات اقتصاد کشور. خب اما خب این ضعف ساختاری از گذشته ها با ما بوده، ما اقتصادمون فوق العاده دلاریزه شده بوده، وابسته به دلار بوده و وقتی جنگ با صاحب دلار به قول گفتنی که دنیا که آمریکا باشه شکل میگیره، این نوسانات خیلی شدیدتر میشه. خب بخشی از این نوسانات اقتصادی هم که جای اشاره داره به دلیل این بود که امارات نقش آفرینی کرد. ما هر سرمایه گذاریمون تو دنیا یا هر درآمدمون باید از دلار می اومد توی امارات تبدیل می شد به دینار، از دینار خرج می شد، بعد می اومد چنج می شد تو ایران و استفاده می شد. وقتی امارات خودش یکی از طرف های درگیره با ما هست، قطعا از این ابزار استفاده می کرد که ما رو به چالش بکشه. تو سالهای قبل هم همین اتفاق افتاد، تو شوک های ارزی قبلی هم کاملا وابسته به اقدامات امارات بوده و اینو دیگه الان ما بهش واقفیم و می دونیم. حالا باید کارهای بسیاری برای این موضوع انجام بشه. نکته سومی که باعث شده وضعیت گرانی تو کشور ما به وجود بیاد، یک حسی است در تامین کنندگان. ببینید یه زنجیره، یه لوپی از اتفاقات شکل میگیره که باعث میشه تامین کننده، مصرف کننده، تولید کننده، توزیع کننده همه دچار یه ریسک هایی میشن. یه احساسی از ریسک درشون به وجود میاد. میگن این ریسک جنگ اومده و باعث شده که اصلا من نتونم آینده رو پیش بینی کنم، پیش نگری ندارم، لذا تولید کننده دیگه ریسک جدید نمیکنه برای تولید محصول جدید. چرا؟ چون سطح ریسک رو اینقدر بالا میبینه که خودش دیگه دست و دلش نمیره ریسک بکنه، تولید کنه یا محصول جدیدی رو خلق کنه. این باعث خب بیکاری میشه، باعث کاهش تولید میشه. این نوسانات که این اتفاق به دلیل افزایش ریسکه، یعنی عامل سوم، بالاخره جنگ ریسک آینده رو و پیشبینی آینده رو بالا میده. اونم وقتی با یه موجودی به اسم ترامپ طرف هستی، با یه موجود خونخواری به اسم نتانیاهو طرفی که واقعا پیشبینی پذیری آینده رو سخت میکنه و ریسک تصمیمات حال حاضر رو افزایش میده. بنابراین این عوامل دست به دست همدیگه داده که وقتی توضیح کننده میخواد توضیح بکنه، میگه الان من بفروشم 4 روز دیگه ریسک جنگ باعث میشه، من میتونم تامین کنم یا نکنم. کاری که باید انجام بشه اینه که باید به بازار آرامش داد. من خودم چند روز گذشته که عبور و مرور داشتم که بعضی از فروشگاه ها رصد میکردم، واقعا اجناس به فراوانی هست. حتی توی مقطع داخل جنگ قیمت اقلام خوراکی افت کرد، پایین اومد. چرا؟ چون مصرف کاهش پیدا میکنه به صورت اوتوماتیک، مقداری نقل و انتقالات، نمیدونم جلسات، کارها، همایشها، مهمونی ها، ازدواج ها، خیلی چیزها کاهش پیدا میکنه. حتی تو خونه هم آدم ها خود به خود یکمی مختصرتر عمل میکنن تو شرایط جنگی. قیمت پایین اومد، اما بعد دوباره شوک وارد کرد دشمن وسایل خال خودش، مثلا محاصره رو که 90 درصد 99 درصد محاصره کارکرد روانی داشت برای تحت تاثیر گذاشتن ایران. بنابراین پیشبینی ریسک آینده عامل بعدی است که باعث شده اقتصاد ما تو شرایط جنگ یکم با چالش مواجه بشه. این شرایط رو باید درست دید. حالا کاری که باید بشه، یک، آرامش. دو، استفاده حد اکثری از منابع در اختیارمون. ببینید، یه ایده من مطرح کردم چند وقتی پیش در رادیو و در تلویزیون به اسم زندگی اشتراکی. ما باید هر چی داریم رو بریزیم با هم بخوریم، اما یک بار باید برای همیشه این جنگ رو، این بساط رو جمع کنیم. ما سالهای سال این فرصت رو هم به جناح‌های داخلی دادیم که مذاکره خواه بودن که برن مذاکره کنن، به یه پیمانی هم رسیدن، اما باز زدن زیرش و کار پیش نرفت. دوباره وسط مذاکرات به ما حمله کردن، بار دوم، بار سوم. ما دیگه فرصت آزمون خطا نداریم و باید یک بار برای همیشه این سایه رو از خودمون، از نسل‌های آیندهمون دور کنیم. بنابراین باید هر چه داریم بریزیم با هم بخوریم، دست هم دیگر رو بگیریم، با هم یاری کنیم، کمک بدیم که این شرایط سخت انشاءالله پشت سر بیاد. موفق و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.